با ما منتشر شد.
اما نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش که در این لحظه به شما عزیزان تقدیم میکنیم، وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در میزند. وقتی خیال در می زند.
همراهان خوب شنونده سلام عرض میکنم خدمتتون. صدای من رو از یک باغ بسیار زیبا میشنوید و حتما صدای آب رو هم دارید میشنوید. الان من زیر سایه یک درخت انجیر نشستم روی یک تخت قدیمی و فضای باغی که توش هستیم خیلی قشنگ و زیباست، در کنار استاد بزرگمون آقای داوود کیانیان که از نمایشنامه نویسان و کارگردانان و از پیشکسوتان هنر تئاتر کودک و نوجوان هستند. سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و بسیار خوشحالتر هستم که با مخاطبان خوب رادیو فرهنگ صحبت میکنم.
استاد، در ابتدا از دنیای کودکیتون برای ما بگین. کودکیاتون چطور گذشت؟ مخصوصا خیالهای دوران کودکیتون.
خب، بالاخره دنیای کودکی همیشه دنیای خیاله، دنیای رؤیا پردازی هاست، دنیای آرزوهایی که آدم در بزرگی وقتی میخواد به اون برسه دوست داره به اونا برسه. جالب اینه که ممکنه که به حصول زندگی خانوادگی و اجتماعی آدم اجازه نده که تو زندگی راحت و کودکانی داشته باشی، ولی جالب اینجاست که آرزوهایی رو که آدم داره اگر پیگیری کنه بهش میرسه. و خب من هم یکی از آرزوهام همیشه از کودکی این بود که تو کار هنر برم، بازیگری رو یاد بگیرم، تئاتر رو بدونم چیه، سینما رو خیلی دوست داشتم و این اتفاق هم افتاد. یعنی در واقع خودم مثل این که پیش آوردم. اینجوریه، به نظر من اینطوریه که خواستن واقعا توانستنه، با اینکه صدای زیادی جلو راه ما بوده، بسیار مشکلاتی وجود داشته از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر مسائل اجتماعی دیگه، ولی با وجود این الان که نگاه میکنم میبینم اون چیزی رو که دوست داشتم خوشبختانه تونستم بهش برسم و همون تئاتری که شما گفتی، به ویژه تئاتر کودکان و جوان.
چقدر رویاهای کودکیتون تأثیر داشته توی متنایی که نوشتی، توی فعالیت تئاتریتون؟
ببین، برای نوشتن جهت کودک و نوجوان در واقع ما دو تا فاکتور داریم. یکی این که با کودک و نوجوان امروزی آشنا بشیم، روانشناسیشو بدونیم، نیازهاشو بدونیم، دغدغه‌هاشو بدونیم تا نوشته هامون به روز باشه. از طرفی ما از کودک درون خودمون، حالا که مثلا پا به سن گذاشتیم و 6-7 دهه رو زندگی کردیم، هیچ وقت دور نبودیم و همیشه اونا زنده است. یعنی خاطرات کودکی اونقدر محکم هست و عمیق تو ذهن انسانی نقش می‌بنده که خیلی ها معتقد هستن که ما آیندهمون همیشه بر اساس همون زیربنای کودکی شکل می‌گیره. بنابراین تلفیق این دوتا با هم کاری که مثلا من سعی میکنم انجام بدم، یعنی استفاده از رؤیاهای کودکی خودم و نیازهاش، البته اونا که جنبه کلی و عمومی و در واقع همه زمانی داره، نه به صورت مقطعی، چون به صورت مقطعی خب اون موقع یه چیزایی بوده که الان نیست، یه چیزایی می‌خواستیم که الان نیست، ولی یک سری آرزوها و کارها هستش که اینا تداوم داره و هیچ وقت کهنه نمیشه. از اونا استفاده بکنم و در واقع با زبان امروزی، با محیط امروزی، با مسائل امروزی وفق پیدا بکنه و بتونه متونی به وجود بیاد که در واقع با امروز بچه ها هم خوانی داشته باشه.
رشته‌ای که واردش شدید و کاری که واردش شدید علاقه‌مندیتون از دوران کودکی بود. هیچ وقت به این فکر کردید که اگر وارد حیطه هنر نمی شدید و نمایشنامه نویس نمی شدید، کارگردان نمی شدید، چه کاره می شدید؟
خب ببینه، همه این اتفاقات افتاد. در واقع جبر زمانه معمولاً باعث میشه تو کارهای دیگر رو هم تجربه بکنه. ولی جالب اینه که من هر کار دیگری رو که کردم در واقع اونو با تئاتر مخلوط کردم. به عنوان مثال من معلم شدم در روستاها، حسین آباد رحیم خان در یکی از مناطق دور سبزوار، ولی اونجا سر کلاس با بچه ها به نوعی تئاتر در کلاس و فعالیت های نمایشی میکردم، بازی های نمایشی. خب بعدن اینا برام دستاوردهای بسیار خوبی بود که تئاتر دانش آموزی رو بیشتر بشناسم، مربی همون معلمی رو همچون که ادامه میدادم مربی تئاتر بشم. شانسم آوردم چون این گرایش داشتم در سال 48-49 وقتی که معلم معمولی بودم یه آگهی آموزش پرورش داد که ما یه انستیتو داریم درست میکنیم به نام انستیتو تربیت مربیان امور هنری. گفتیم این چیه؟ گفتن شما 2 سال میری اونجا دوره میبینی و بعد از این 2 سال میشی مربی هنر دبیرستان ها. حالا اگر تو به موسیقی علاقه داری میشی مربی موسیقی، اگر به تئاتر علاقه داری میشی مربی تئاتر، اگر به خط نقاشی مثلا علاقه داری میشی اون. و من چون به تئاتر علاقه داشتم این 2 سال رو دیدم، دوره شو دیدم در تهران و به ما فوق دیپلم دادن و بعد ما رو از کنم به دبیرستان ها میفرستادن و ما در اونجا با بچه ها تئاتر کار میکردیم. میبینید پس در واقع بازم ما تعیین کننده ایم. من معلم بودم، هیچ وقت برای به عنوان معلم هنر رو نمیدونم معلم تئاتر که استخدام نکردن. من سپاه دانش بودم، تو روستا معلمی میکردم، مدرسه ساختم و مثل خیلی سپاهی های دیگه کار فرهنگی. اما وقتی که استخدام میشم همش دارم فکر میکنم که چجوری نمیتونم با تئاتر پیوند بدم. و جالب این که آموزش پرورش فعالیت های نمایشی وسیعی داره در نوعهای مختلف، در ژانرهای مختلف که میشه آدم تئاتر با اونا کار بکنه، مثل بازی های نمایشی، مثل نمایش خلاق، مثل نمایش در کلاس درس، مثل تئاتر دانش آموزی که اینا همه مسابقه هم داره در سطح منطقه و در سطح استان و حتی در سطح کشوری هر سال این برنامه ها اجرا میشه. جدای از این شما الان این نهادهای زیادی هم هستن که کار تئاتر کودک میکنن دیگه، مثل مثلا حوزه هنری، مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مثل سازمان هنری شهرداری، مثل ارشاد. خب طبیعتا بخشی از اینها مربوط میشه به کودکان و نوجوانان، همه اینا این فعالیت رو دارن. پس بنابراین ببین در این حال که من شغلای دیگر رو تجربه کردم در این حال هیچ وقت از این مسئله دور نبودم. اگر بخوام یه مثال دیگه هم برات بزنم اون این بود که پدر ما شغل طباخی داشت، یعنی کله پزی. چون دیدن داری نگاه میکنی که طباخی چیه؟
میدونم، ولی خب اونطور که شنیده بودم فهم میکنم ورزشکارم بودن، باستانیکار بودن. آره. اینطور که برادرتون جایی گفته بودن آقای رضا کیانی.
آره پدر من باستانیکار بود، ماهارم میبرد توی گدای زورخونه و ما اون ورزشی که به ویژه گدای زورخونه حالت نمایشی بسیار جالبی داره. میرش یک معنی داره، تو گود رفتن یه معنی داره، نمیدونم زنجیر و کباده و اینا هر کدوم معانی خاصی نمایشی خودشی داره، خیلی هم سمبولیک و زیباست، بیشتر مبارزه رو و پهلوانی رو میرسونه. اونجا هم که ما میرفتیم بازم میبینیم به این دیدگاه، با این دیدگاه نگاه میکردیم.
دور دور یه وجه اشتراک هایی انگار با خود نمایش داره، اون قضیه نمادین بودنشون.
بله بله حتما داره، حتما داره. بعد حالا همین عرض میکردم که اونجا مثلا من مدتی مجبور شدم که در دکون پدرم هم به اصرار اون هم به دلیل نیازی که داشتم کار بکنم، اما اونجا هم از نوشتن نمایشنامه و عرض بکنم که پژوهش در کار تئاتر غافل نبودم و کتاب در می آوردم و از همونجا بود که یادم مرکز هنرهای نمایشی مشهد گفتش که دعوتم کردین که بیا اونجا رئیس مرکز هنرهای نمایشیش بشو و بعد مسئول انجمن نمایش مشهد شدم. همونجا هم باز به دانشگاه مثلا جهاد و اینها دعوتم کردن که برم تدریس تئاتر بکنم. در این حال که اون کارانگان صبح هم در دکون مشغول کمک به پدرم بودن تو کلپازی. الان اونجا هم اینجوری نبود که آدم بشینه و فقط اون شغل داره، بلکه آدم های متفاوتی که اونجا میان خودش برای ما روی شخصیت شناسی، روی پرسوناژ شناسی خیلی کمک میکنه به این که تو به صورت کار تئاتر چون داری میکنه دیگه، و کدوم تئاتر هست که شخصیت و پرسوناژ توش نقش اساسی نداشته باشه. میخوام بگم این یک دیدگاهه، آدم خودش رو در واقع کانالیزه میکنه. من یکی دو بار توفیق پیدا کردم حج رفتم، ولی انقدر بهش دیدم که معتقدم و انقدر این رو درست میبینم که شروع کردم به تحقیق و یک کتاب نوشتم به نام حج نمایش ناب الهی. سالهای اوائل 70 بود فکر میکنم. بعد به چند تا از این روشنفکرهای مذهبی دادم خوندن، مثل آقای سید مهدی شجاعی و چند نفر دیگه، بعد دیدم که نظرها مثبته، بعد اقدام به چاپش کردن برام در اومد. میخوام بگم ببین چه دین، چه آموزش، چه نمیدونم یک کاسبی تو بازار، وقتی که دیدگاه ما دیدگاه تئاتری باشه همه چی رو تو اون قالب برنامه ریزی میکنیم.
اصلا چقدر زندگیتون گره خورده با تئاتر، زندگی شخصیتون؟
حقیقتش این که انقدر گره خورده که خانم من دیگه آسی شده،
یعنی عادت نکردن بعد از این همه سال.
احساس میکنه از بس کی مایه گذاشته و از بس کی در واقع هزینه پرداخته، به نوعی خودشون رو قربانی این فعالیت های من میبینم که هی گره زدن گره زدن گره زدن، و به نوعی که میگن تو حتی بسیار افراط کردی تو این کار، که جاهایی شده که خانواده رو و خیلی مسائل خصوصی دیگر رو فراموش کردی و به این کار پرداختی. البته من خودم اینو زیاد متوجه نمیشم و فکر میکنم که خب هر کسی فکر میکنه که کاری که میکنه کار درستیه و کار صحیحیه، باید اون کار رو بکنه، ولی به هر صورت قضاوت دیگران و قضاوت همسر و بچه ها هم بسیار اهمیت داره، که به نظر میرسه که من گاهی اوقات که غرق بودم توی این قضایا کوتاهی هایی داشتم که همینجا عذرخواهی میکنم ازشون و امیدوارم روزی بتونم اینا رو جبران کنم. ولی در این حال ببین، شما از تهران بلند میشی میای اینجا که راجع به این مسائل حرف بزنی. من حق دارم که این راجع به این مسائل حرف نزنم؟ من باید حرف بزنم. من با تجارب خودم رو چه نیک چه بد در اختیار علاقمندان این رشته ها بذارم، از بداش استفاده نکنن و از خوباش استفاده بکنن و در واقع تاریخ هنر ما جلو بره. من نمیتونم بعد از این همه سال و تجربی که دارم اینا رو مکتوب نکنم، اینها رو به صورت تاریخ شفاهی که الان به نوعی الان همین کار داره اتفاق میفته در منظر عمومی قرار ندم. این وظیفه منه، چون کار من از اول کار خصوصی نبوده، یک کار اجتماعی و هنری بوده و پر از پیچ و خم، پر از حضیز و اوج.
پدرتون چطور؟ مخالف نبودن با کار تئاتری که شما انجام میدادید و کار هنری برادرتون؟
پدر من در واقع در دو مقطع دو زاویه متفاوت داشت نسبت به این قبل. در بخش جوانی خودش بسیار علاقمند بوده به این قضایا. خب اینا رو من وقتی کوچیک بودم تو روحی من بسیار تأثیر داشت و مؤثر بود. بعضیشون گرایش به تعزیه داشتن، دو تا عموی دیگه هم، 4 تا عمو دارم. بعد مثلا یه عموی من تو یکی از این سریال های مشهور آقای حاتمی مثلا شرکت داشت. خود پدر من برای دختر لور آزمایش داده بود و موفق شده بود. خب اینا تأثیر دارن. ولی بعد که پدر من بعد از من بچه دار نمیشه، 9 سال، چون اولش هم بچه دار نمیشه برای آدم مثلا پهلوانی که تو اهل گود و وزورخونه و اینا بچه دار نشدن، خب خیلی مسئله بود اون زمانها. رفت امامزاده داوود در واقع نظر نیاز کرد
و این شد که اسم شما شد داوود.
من شدم داوود. از اینجایی که بعد دیگه خدا مثلا منو بهش میده و بعد نظرش قبول میشه، مثلا رضا رو بهش میده و بعد دیگه میره کربلا، میره مثلا حج، اینا خیلی مذهبی میشه. ولی موافق نبود و حتی مرتب از من اظهار ناراحتی میکرد که چه کاری داری میکنی، تا تو سایر خواهر برادرت هم داری منحرف میکنی، چون اونا به ما به سر بزرگه نگاه میکردن میامدن دیگه از این کارا بکنن. از جمله رضا مثلا بسیار علاقمند بود که تو گروه تئاتر ما که اون موقع در مشهد که از گروه های حرفه‌ای مطرح بود به نام گروه تئاتر پارت مثلا بیاد کار کنه و اینا، که ما هم چون دوست نداشتیم بچه ها احساس بکنن داریم پارتی بازی میکنیم، بچه های خودمونو بیاریم، داداش خودمونو بیاریم، اینه که بسیار سخت میگرفتن بهش تو اومدن. اما رضا خوشبختانه تمام این آزمایش ها رو به خوبی پشت سر گذاشت و همه بچه ها واقعا علاقه داشتن و دوست داشتن که رضا بیاد و کار بکنه. بنابراین وقتی که رضا موفق میشه در تهران، بعد از اینکه در حینی که دانشگاه رو داره هنرهای زیبا رو میگذرونه بخش تئاتر رو، با هنرمندای بزرگی توفیق پیدا میکنه کار کنه، آقای بیزایی، دکتر رفیعی، زندیات سمندریان، با اینا که کار میکنه و بعد یک سریال، یک فیلم سینمایی هم با آقای سمندریان میسازه به نام تمام وسوسه های زمین. از اینجا پدر ما کم کم موضوعش باز عوض میشه، احساس میکنه که به هر صورت میتونه به پسر خودش افتخار بکنه که یک هنرمند مطرحی داره میشه. و بعد دیگه از من مرتب سوال میکرد که رضا مثلا تازگی فیلم بازی نکرده، سریال بازی نکرده. خوشحال بود و از این که یه فعالیت جدید اون میکرد هم خودش میرفت هم خانواده رو میبرد و هم که در مغازش به دیگران توصیه میکرد که آره این پسرم مثلا این فیلم جدید بازی کرده، حالا میتونیم بریم ببینیم. که خوب دیگه ماها بزرگ شده بودیم و در واقع این راه رو ادامه داده بودیم، اما خوشحال بودیم که هم پدرمون هم مادرمون ناراضی نیستن از این قضیه، بلکه خوشحال هستند. خیال، صور خیال، رؤیا، خواب، در واقع اینا نقش اساسی داره، اما اگر قرار بشه فقط به اینا بپردازی میشه یک آدم رؤیایی ملخولیایی، با این که کاملا لازمه که باشه. در واقع ببینید زندگی اصلا خیال انگیز نیست، اصلا رؤیایی نیست، یک واقعیت خشنیه که تو باش روبرو میشی. هوا گرمه، هیچ کارش نمیتونی بکنی، باید پنکه بذاری، باید کولر بذاری، باید. از طرفی هنر میطلبه که تو با خیال و رویا و تخیل بسیار سرکار داشته باشه. علتش هم اینه که ما با دو تا واقعیت روبرو هستیم، یکی واقعیتی که هست همین زندگی، یکی واقعیتی که باید باشد و نیست. تخیل، خیال و رؤیاها در واقع اینجاست که لازمه به کمک هنر میاد و اون دنیاهایی رو تصویر میکنه که باید باشه. به عنوان مثال، خب در هر جای خشونت و جنگ هست، متاسفانه تو دنیا فراوان هم هست. شما رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، تلگرام، این هر کنجا باز میکنی پر از خبرهای خشن و واقعیتهای تلخه و ما نمیخوام این آقاشه. چه بکنیم که اینها نباشه؟ اینجاست که تخیل و رؤیاهای ما به کمکمون میاد و راهکار نشون میده که اگر این کارا رو بکنیم اینجوره نخواهد. محیط زیست کثیفه و روز به روز ما داریم خرابش میکنیم، کثیفترش میکنیم. خب اینجا مثلا یه نفر میاد میگه که به جای پلاستیک مثلا از کاغذ، پاکت کاغذی استفاده کنید یا چیزی نظیر این. مثلا اینجا خب این فکر کرده که این کارو میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید قلیون میکشن خیلیا، خب این فوق‌العاده ضرر داره. بعد مثلا یک گروهی اومدن تخیل کردن، در خیال خودشون گفتن چیکار بکنیم که مثلا این سیگار رو بکشه، این قلیون بکشه ولی ضرر نداشته باشه و مفید باشه. وقتی اومدن یک قلیون بهداشتی درست کردن که تو مثلا همون قلقله میکنه، همون دودو میده، ولی به جای اینکه این دود ریه‌های تو رو خراب بکنه، این بخاری است که در واقع شش‌های تو رو معطر میکنه از عطر گیاهان دارویی. خب ببینید اینا اولش تخیل بوده دیگه، وجود نداشته. علم هم همینجوره. علم هم آنچه را که هست در واقع میبینه و تلاش میکنه برای آن چیزی که باید باشد. حالا آدمایی هستن که از هنر و علم گاهی سوء استفاده میکنن به ضرر بشریت، به ضرر کره زمین که ما زندگی میکنیم، و بعضیا ازش استفاده میکنن برای رشدش، برای شکوفاییش. طبیعتا هیچ هنرمند و هیچ دانشمندی و هیچ فیلسوفی در واقع چیزایی رو که کشف کردن و به وجود آوردن برای رشد شکوفایی انسان ها بوده، هرگز برای تخریب اینها نبوده. من اینو به زشت قاطع میتونم بگم و تو تمام مطالعاتی که داشتم هیچ کدومشون برای مثلا دانشمندی برای جنگ نیومده فلان اسلحه رو بسازه، بلکه چیزی رو ساخته، فرمولی رو کشف کرده که به درد کمک به انسان ها میخورده. مثلا فرض بفرمایید خب ما الان با کمبود برق روبرو هستیم. خب ما هستن کارخونه هایی که با مراکز اتمی به صورت اتمی تولید برق میکنن، اما ادعای مثلا از این تولید اتمی خب مسائل تخریب و جنگی رو ممکنه مد نظر قرار بدن که بعضی از کشورها دارن. و خب تو جنگ جهانی دوم دیدیم که ژاپن مثلا چه هزینه هایی بابت این داد در هیروشیما یا ناگازاکی. خب ببینید، ولی واقعش اینه که آیا مخترع اونها برای این امر اینا رو کشف کردن و تولید کردن و تکثیر کردن؟ نه، اونا برای خدمت به بشریت این کار کردن. اما همیشه ما آدمایی رو داریم که از پستشون، از قدرتشون سوء استفاده میکنن به خاطر منافعشون. بنابراین این قضیه همیشه ادامه خواهد داشت و تا آدمای خوب و آدمای بد هستن طبیعتا این جنگ بین تاریکی و روشنایی و خوب و بد ادامه خواهد داشت.
عزیزان خوب شنونده، گفتگوی من رو با استاد داوود کیانیان، نویسنده، کارگردان و پیشکسوت تئاتر کودک و نوجوان شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
و حالا آخرین بخش گفتارش رو به شما تقدیم می‌کنیم.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض می‌کنم به حضورتون. علیرضا نوری هستم و افتخار این رو دارم که گزارشم رو تقدیم شما بکنم، امروز از فرهنگستان هنر به بهانه برگزاری نخستین نشست از سلسله نشست‌های معماری معاصر مساجد که به همت این نهاد در این مجموعه با حضور صاحب نظران و هنرمندان این عرصه برگزار شد. می‌خوام در خدمت جناب دکتر زاده باشم، عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیر کل مجمع جهانی شهرهای اسلامی که در این نشست هم حضور داشتم و توضیحاتشون رو در ارتباط با این اتفاق خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ادب دارم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم. با توجه به آشفتگی که در معماری مساجد در ساختش وجود داره و با توجه به اینکه بازشناسی مفهوم یکی از ضرورت‌های اصلی گروه معماری شهرسازی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران هست، اعضای گروه به این اتفاق و این اجماع رسیدن که بیان راجع به سنت‌هایی که میتونه در حوزه سیاست‌گذاری در این فرآیند تاثیرگذار بشه، از برگزاری نشست‌ها به اون سنت‌ها و به اون آیین‌نامه‌ها و به اون ضوابطی که لازم هست از لحاظ زیبایی‌شناسی با توجه به تاریخ و سابقه ساخت مساجد و به عنوان یک عنصر مقدس در معماری اسلامی به این بپردازند و خب قاعدتاً این نشست‌ها با 12 محور اصلی با حضور متولیان ساخت مساجد، دانشگاهیان، جامعه هنری و مهندسین مشاور و به ویژه دستگاه‌هایی که در این زمینه دارن در واقع فعالیت می‌کنن، از اونها هم نماینده‌ای خواسته شده که به این سند اجماعی برسن و نهایتاً خروجی نشست‌ها بشه یک دستور کار مشخصی برای در واقع ساماندهی وضعیت ساخت مساجد در کشور بود. مهم اینجاست که مسجد به عنوان یک عنصر مقدس در معماری اسلامی به تمام تمدن ایران اسلامی، معمارای ما این عنصر رو این باعث کالبدی و کارکردی این عناصر رو صادر می‌کردن و بهترین مساجد توسط معمارای ایرانی ساخته شده. تنها عنصر مسجد نیست، مدرسه هم از این قاعده در واقع مستثنا نیست. بازار هم همینطور. ماهیت این عناصر اگه درست بهش پرداخت کنیم، آداب این ساخت فضا اگه درست بهش نگاه بشه، مطمئن باشین که این ماهیت اون اثر و اون خانشگر اون اثر که میتونه مخاطب باشه، اونم میتونه این ارتباط ایجاد کنه و احترام بذاره به این ارزش‌ها. خودتون بهتر میدونیم در مساجد ما وجود حوض به عنوان یک فضای مقدس بود، یعنی هر کسی که وارد اون فضا می‌خواست بشه باید وضو می‌گیره، بدون وضو نمیتونست وارد اون فضای مقدس بشه. ما کلهم در مورد فضای ساخت مساجد این عنصر رو که یک عنصر محتوایی و عملکردی هست رو حذف کردیم و انتظار داریم در واقع با یک فضای خیلی کوچک این عنصر رو تغییر کاربردی بدیم. این امکان پذیر نیست.
خیلی ممنون جناب دکتر، از صحبت شما استفاده کردیم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم.
گفتارش با ما منتشر شد.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
و به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش از برنامه ها رسیدیم. از همراهی شما دوستان بسیار بسیار سپاسگزارم. آرزو میکنم شبی بسیار خوب و خوش همراه با آرامش در انتظارتون باشه. به اتفاق همکارانم از حضورتون مرخص میشیم. شب خوش و خدا نگهدار.